عجب تمثیلی است، علی مولود کعبه است، یعنی باطن قبله را در امام پیدا کن. 22-16-80-13.
برنامه گلبنگ بفرمایید.
سلام آقای دستنبالی، روزتون بخیر، خسته نباشید.
سلامت باشی عزیزم.
متشکر. پرارکیدن عید قدیر خم رو خدمت شما و همه شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم. انشالله که همیشه دلتون شاد و لبتون خندون باشه.
انشالله. متشکر.
سلام گرم ما هم خدمت خانم مریم نشیبا برسونید. ازتون میخوام به مناسبت این عید بزرگ یه آهنگ شاد برای شاد شدن دل مردم عزیزمون پخش بکنید. انشالله که یه تسکینی باشه برای درد دل مردم که این روزها واقعا بندهای خدا خیلی گرفتار هستن، یه مقدار دلشون شاد بشه.
انشالله. تو خیلی لطف کردی. انشالله که همیشه خوش باشی.
متشکرم. زنده باشی. بنده علی کامیاب هستم از تهران.
بله ممنونم، خیلی محبت کردی.
یا علی، خدا نگهدار.
متشکرم عزیزم، خدا حافظتون باشه.
حضرت علی نگهدارتون باشه. آقای علی کامیاب از مشتریای پرپا قرص گلبانگی دا. ماشاءالله چقدرم زیبا و فصیح صحبت میکنید. آفرین به شما که به فکر عزیزانمون هستید که این روزا خب به سختی روزگار رو میگذرونن. امید که به دعای شما عزیزان جوان و پاک هرچه زودتر گرفتاری ها رفت بشه و باز هم مردم بخندن و متبسم باشن و شاد باشن و عاری از غم. به لطف شما تقدیم میکنیم ضیافت رو با صدای آقای محسن تاجیک به عزیزانمون. آهنگساز آقای سهراب لهراسبی هستن، اشعار هم از آقای امیر پارساست. امیدوارم که آقای علی خان کامیاب خودتون شخصا این آهنگ رو بپسندید و در این حال مورد توجه دیگر شنوندگان محترم این روز ویژه قرار بگیره. ضیافت، محسن تاجیک.
دل کبیریمون بارون رحمت اومده، رسیده وقت عاشقی، عید ولایت اومده، از آسمون فرشته ها برای تبریک اومدن، ستاره های کهکشون تو شب تاریک اومدن، هل هله اهل زمین تا عرش علا میرسه، دست علی مرتضی تا اوج ابرا میرسه، کف میزنن فرشته ها تو آسمون، مهمونیه قدیر عاشقی رسید، موسم مهربونیه، موسم مهربونیه. توی امام عاشقا عشق تو با جون میخرم، بیمه و پیمونه و جان مست بلای حیدرم، حس تو رو زبونم، عشق تو تار بودم، مولای من عاشقونه مهر تو تو وجودمه، تو تو وجودمه، هل هله اهل زمین تا عرش علا میرسه، دست علی مرتضی تا اوج ابرا میرسه، هل هله اهل زمین تا عرش علا میرسه، دست علی مرتضی تا اوج ابرا میرسه، کف میزنن فرشته ها تو آسمون مهمونیه، قدیر عاشقی رسید موسم مهربونیه، موسم مهربونیه، موسم مهربونیه.
آسمان عشق گلباران شده، موجب خوشحالی یاران شده، در قدیر خم ندا آمد علی، منتخب از جانب یزدان شده. عیدتون مبارک و خدا نگهدار.
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم.
سیری در تاریخ معاصر.
بانام و یاد خدای مهربان، سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو ایران. به برنامه سری در تاریخ معاصر خوش آمدید. امیدوارم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. ایران، تهران، جام جم، رادیو ایران و برنامه سری در تاریخ معاصر. سپاسگزارم از مهمان ارجمندمون که دعوتمون رو پذیرفتند، جناب آقای دکتر علی تهرانبند، پژوهشگر تاریخ معاصر. سلام عرض میکنم حضور شما و خوش آمدید.
درود بر شما و درود بر عزیزان شنونده و علاقمندان به حوزه تاریخ ایران زمین.
آقای دکتر تهرانبند، از شما تقاضا میکنم که یه مقایسه بفرماییم بین هیئت فرانسوی که حالا جنرال گاردن بود در رأسشون و هیئت انگلیسی در نوسازی ارتش ایران نقشی که داشتن. بله. مقایسه کنیم کدوم هیئت حالا برتری داشت و معایب و فوایدشون.
بسیار عالی، ممنون از سوال خوبی که مطرح کردین. در بحث نوسازی ایران، قاعدتا هر کشوری که وارد ایران شد در ابتدای امر دنبال منافع خودش بود.
همینطوره.
کمان که ناپلئون بناپارت اگر هیئت جنرال گاردن رو به ایران اعزام کرد، دنبال این بود که مسیر راه ورود به هند از طریق ایران تسهیل بشه و به اون واسطه بتونن در واقع ضربه کاری به پیکره انگلستان وارد کنن به عنوان رقیب مهم و اساسی که پیش روی ناپلئون و فرانسه بود. خب قاعدتا این هیئت که وارد ایران میشه منافع خودشونو دارن. من یک نکته اشاره کنم، جنرال گاردن اولین اقدامی که انجام میده نقشه برداری از تمام مسیرهای ایران انجام میده. خب چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه بتونه در خدمت ارتش فرانسه قرار بده،
چون قرار هست که حالا قشون فرانسه بیاد ایران رد شه.
مسئله بعد این هستش که قاعدتا فناوری هایی که در اختیار ارتش ایران قرار داده میشه یا تکنیک ها و تاکتیک های مهم جنگی که در اختیار ارتش ایران قرار داده میشه، دو تا مسئله بسیار مهم وجود داره که تمامی تکنیک ها به ایرانی ارائه نشه. یکی این که اولا باید زیرساخت و زمینه های لازم ایجاد بشه که سرباز ایرانی بتونه این تکنیک ها و تاکتیک ها رو بپذیره. یکی از مشکلات بزرگی که در دوره عباس میرزا، خود عباس میرزا باش مواجه هست در مواجهه با روسا، این که اصلا ارتش و سربازان ایرانی به راحتی قبول نمی کردن که لباس نوین جنگی رو که به تعبیری که طراحیش توسط فرانسوی ها صورت گرفته به راحتی تن کنن.
یونیفرم نظامی
حتی داره. چکمه جناب همتی، ببینید من خیلی ساده تر بیان کنم معضلاتی که عباس میرزا و موانعی که عباس میرزا باش مواجه، چکمه رو به راحتی تاشون نمی کردن، می گفتن که چون این چکمه تولید اجنبی هست و عرق دست اینها نجسه، بنابراین چکمه هم نجسه، ما به این راحتی رو پامون نمی کنیم. تا این حد، یعنی یک سری باورهای خاص در
خرافات و
خرافات‌ها، در حالی که هیچ کدوم از اینها با مکتب و تفکر اصیل اسلامی اصلا سنخیت نداشت که اینها به این مسئله رسیده بودن. مسئله بعد این که اصلا نمیپذیرفتن ساختار رو که مثلا سربازها یا پیاده نظام پشت سر سوار نظام حرکت کنه یا توپخانه چگونه اینا رو پوشش بده، به راحتی نمیپذیرفتن.
هر کی برای خودش
پراکنده خیلی راحت، مثلا اگر یک احساس میکردن که در قسمتی فوجی از نظامی های ایرانی دارن پیروزی رو به دست میارن، به راحتی در همونجا تمرکز میکردن و
موضعشون رو رها میکردن،
موضع رو رها میکردن و نیروی دشمن از همونجا ضربه رو وارد میکرد، یا اگر احساس میکردن که دارن عقب نشینی میکنن، اینها موضع خودشون رها میکردن. بنابراین با چنین مسائلی و مشکلاتی عباس میرزا مواجه بود. خب هیئت ژنرال گاردان هم سعی میکنه آن چیزی که خیلی ساده تر هستش به ارتش ایران ارائه کنه و یک نظم و سیاقی رو ایجاد بکنه، که در این راستا یکی از افسران مهم این هیئت به نام ترزل خیلی کمک میکنه، یعنی در واقع حداقل میتونیم بگیم که با صداقت تمام کار میکنه. اما به تدریج با توجه به دستوراتی که از اردوی ناپلئون به هیئت ژنرال گاردان ارائه میشد، میبینیم که یواش یواش اینها دل سرد میشن تا اینکه معاهده تلسید امضا میشه و این هیئت از ایران خارج میشن و یک فضای غمباری اردوگاه نظامی ایران رو در بر میگیره، به این جهت که اون حمایتی که میبایست به لحاظ نظامیگری از اینها صورت بگیره و در واقع تمشیت امور ایجاد بشه و اینها مسیر ورود به یا رخنه رو به دشمن پیدا کنه، قاعدتا این شمع نظامی رو در اون زمان نداشتن.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید. بحث خودمون رو راجع به وضعیت علم و دانش نوین در ایران در دوره قاجاریه پی میگیریم با جناب آقای دکتر علی تهرانوند، پژوهشگر تاریخ معاصر که مهمانمون هستند. ما مقایسه کردیم هیئت فرانسوی و هیئت انگلیسی رو در نوسازی ارتش ایران.
یه اشاره هم داشته باشم به هیئت نظامی در بدنه ارتش ایران دوره قاجاریه، به ویژه در همون اوایل شکل دوره قاجاریه. هیئتی که جایگزین عمده هیئت ژنرال گاردان در اردوگاه ایرانی ها میشه، به انهای مختلف به شیوه های مختلف سعی میکردن که کارشکنی بکنن، چرا که معتقد بودن که ایران میبایست در موضع ضعف نگهداری بشه که یک موقع در جنگ ها در مواجهه با روس ها به برتری های دست پیدا نکنن، که یک صلح بینابین و متوازن ایجاد بشه و این صلح منجر به قدرتگیری مجدد ایرانی ها بشه و هر زمان که خزانه ایران خالی بشه قاعدتا باید این خزانه رو از کشورهای همجوار تهیه بکنن، مثل دوره‌ای که نادر یک حمله ای رو به هند داشت. البته نیت ایرانی ها اینگونه نبود که بحث غارتگری داشته باشن، همواره حاکمانی که در هند وجود داشتن حضور داشتن مشکلاتی رو برای ما ایجاد میکردن، من جمله همون افغانهای غلجایی که در دوره اواخر صفوی مشکلاتی برای ما ایجاد کردن، به دربار گورکان هند پناهنده شده بودن. مذاکرات نهایتا به نتیجه نرسید که نادر این اقدام انجام داد. خب قاعدتا هزینه‌ای برای ارتش ایران ایجاد شد، باید این هزینه تعمیم شد که محصل شد عرض کنم خدمت شما غرامتی که هندی ها باید به ایرانی ها میدادن. خب به هر صورت انگلیسی ها برای حفظ منافع خودشون یا حتی مودتی که میتونست در گذر زمان بین ایران و هند ایجاد بشه در تقابل با نیروهای انگلیسی، یه نکته رو عرض کنم، سر جان ملکومی که میاد در مورد ایران تاریخ ایران رو مینویسه، زبان فارسی رو در هند یاد میگیره. خب زمانی که شما ببینید یک کشوری که همجوار ایران هست دربارش از زبان فارسی داره استفاده میکنه، مسلما میتونست فضای اتحاد و مودت رو ایجاد بکنه. کما اینکه مثلا تیپو سلطان با دربار ایران ارتباط برقرار میکنه، اما متاسفانه نگاهی که میبایست فراتر از مرزهای ایران به حوزه سیاسی گری ایران انجام بشه در اون مقطع زمانی مخفول باقی میمونه، این اتفاق نمیفته و ما دچار ضعف‌های عدیده میشیم و ضرباتی میخوریم. و جالب اینجاست که هیئتی که در قالب انگلیسی‌ها در بدنه ارتش ایران هستن، نمونهش مثلا میتونم به عنوان مصداق و سند به خدمت عزیزان عرض کنم، جنرال فریه هستش. این جنرال فریه به جای کمک به بدنه ارتش ایران تا حد زیادی کارشکنی میکرد و اطلاعات اخبار رو در اختیار حتی روسا قرار میداد، یعنی جاسوسی لازم رو برای روسا انجام میداد در پیکره بندی ارتش ایران و این مشکلات رو برای ما ایجاد میکرد که جنگ در مواجهه با روسا و جنگ هایی که انجام دادیم متاسفانه شکست هایی که متحمل شدیم از همین مسیر بود. و کارگزاران مختلف انگلیسی مثل سر هارفورد جونز اینها هم در واقع به این مسئله دامن میزدن و گوشزد میکردن که نباید آن چیزی که تاکنیک ها و تکنیک های مختلف جنگی هست به تمام معنا در اختیار ارتش ایران قرار بدین. در یک مقایسه اجمالی باید عرض کنم که حداقل خدمات فرانسوی یا هیئت فرانسوی در بدن ارتش به مراتب بهتر از انگلیسی ها بود، کما اینکه همین اعتماد باعث شد که در دوره محمد شاه قاجار هیئتی به ایران اعزام بشه به نام کنت دو سرسی که مذاکراتی رو با میرزا قاسی و محمد شاه قاجار انجام میدن که تحولاتی رو در بدنه ارتش ایران انجام بدن که البته با توجه به تغییر و نوع مناسباتی در اون مقطع زمان ایجاد میشه عملا دیگه ما درگیری خاصی با روسا نداریم. دخالت روسا باعث میشه که هیئت کنت دو سرسی هم به نتیجه مطلوب نرسه.
سپاسگزارم ازتون. این برنامه سری در تاریخ معاصر هست که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. در این فرصت از مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر تهرانبند تقاضا میکنم که بفرمایند اولین گروهی از معاصرین که از ایران به خارج از کشور اعزام شدند به فرنگ رفتند و به طور مشخص به کشور انگلستان در زمان عباس میرزا بود و
بله.
ایشون مبدع این حرکت بودند. این گروه چی شدن؟ کی برگشتن؟ نتیجه ی حالا رفتنشون چی بود برای ایران؟
یک هیئت اعزامی یا اعزام محصل به اروپا یک داستان درازدامنی داره که من سعی میکنم در این فرصت و مجال به صورت خیلی کوتاه به این مسئله بپردازم که ذهن عزیزان شنونده هم روشن بشه. اولین مسئله که باید عرض کنم این که اولا انگلیسی‌ها موافق این جریان نبودن که این هیئت اصلا اعزام بشه به انگلستان و آن چیزی که در حوزه علوم جدید هست اینا آشنا بشن. یکی از الزاماتی که ما در اون زمان احساس میکردیم و میبایست فرا میگرفتیم زبان اروپایی ها بود، به ویژه استفاده از زبان انگلیسی که با توجه به انقلاب صنعتی که رخ داده بود به هر صورت شما یه تکنولوژی رو که میخوای باش همراه بشی باید سازنده اون تکنولوژی و زبانش رو بلد باشی. در بدنه هواپیما بالغ بر 500,000 قطعه هستش، یه بدنه هواپیما 500,000 قطعه داره، این 500,000 قطعه 500,000 تا واژه رو در درون خودش داره.
بله.
خب قاعدتا شما باید زبان اونها رو یاد بگیرید. بنابراین یکی از کسایی که در این هیئت حضور داره میرزا صالح شیرازیه. میرزا صالح شیرازی خب یک خان از یک خانواده و خاندان متوسطی هستش، ارتباطاتی با دربار دارن، اعزام میشه، زبان انگلیسی یاد میگیره، اما یه خدمت دیگه هم انجام میده که
گرده.
دستگاه چاپ رو با خودش به ایران میاره.
صحیح.
ورود دستگاه چاپ به ایران یعنی در واقع نشر کتب و در واقع
تحولات
هرچند ما واقف هستیم که در دوره صفویه در زمان شاه عباس هم صنعت چاپ وارد ایران شده بود، اما در اختیار قشری اندک از میسیونرها و مبلغین مسیحی بود، چون ازش استفاده میکردن.
الان جنبه عمومی پیدا میکنه.
یعنی در واقع اولی روزنامه که تحت عنوان کاغذ اخبار که برگردن هم نیوز پیپر باشه
بله.
ازش استفاده میکنیم و اولین روزنامه در ایران چاپ میشه. باز این یکی از اقداماتی هستش که در اون مقطع زمانی ایجاد میشه و جالب اینجاست که امیر کبیر این سیاست رو دنبال میکنه و احساسش بر این هستش که الزام داره بر اساس نوسازی و اصلاحاتی که در ایران بر اساس فناوری نوین داره صورت میگیره، میباید یک کانال ارتباطی بین حاکمیت و مردم برقرار بشه. آن چیزی که میخوان در تغییراتی که میخوان در بستر جامعه ایجاد بشه، میباید با یک زبان ساده ارائه بشه و قابل فهم باشه. بنابراین صرف کتاب نمیتونیم پوشش رو بده، بنابراین روی روزنامه متمرکز میشن که روزنامه وقایع اتفاقی وارد جریان ارتباطی ایران، مردم ایران و حاکمیت ایجاد میشه و برقرار میشه. بر صورت در کنار میرزا صالح شیرازی دکتر افشار رو هم داریم که با طب نوین و پزشکی نوین آشنا میشه، و در کنار این شخصیت ما میرزا جعفر مهندس باشی رو داریم که سعی میکنه با رمز و رموز ریختگری، عرض کنم خدمت شما، تفنگسازی و توپریزی آشنا بشه و کمک کنه که بعدها این سیاست در دوره شخص امیرکبیر پیگیری میشه و منجر میشه به تأسیس دارالفنون. و جالب اینجاست جناب همتی، 20 سال قبل از دانشگاه پلی‌تکنیک توکیو ما دارالفنون رو داریم، یعنی در واقع دو سه گام نسبت به تحولاتی که در عصر میجی داره صورت میگیره ما جلو هستیم. اما به دلیل اینکه سنت و مدرنیته رو ما به جای اینکه در یک راستا قرار بدیم یا حداقل تلطیفش بکنیم که اینا کمترین استکاک و سایش رو داشته باشن، در تقابل با هم قرار میگیرن و اون چیزی که انتظار داریم از مدرنیته و تکنولوژی که در ایران اعمال بشه و بتونه کمک حال بشه برای توسعه و پیشرفت ایران، متاسفانه معضلات زیادی رو در ساختار ایران ایجاد میکنه. مسئله بعدی این هستش که میرزا کاظمی هم هستش، ازش استفاده میکنیم برای فراگیری فناوری نقاشی جدید و مدرن در اروپا. حتی شخصیتی مثل کمال الملک به اروپا که اعزام میشه و در اروپا حضور داره، با سبک و سیاق نقاشی قرن 17 هم بیشتر سر و کار داره تا نقاشی جدید که و مدرن تر. و این الزام بود چون فناوری عکاسی هنوز وارد عرصه نشده بود. یه نکته دیگه عرض کنم از لابلای این صحبت ها جناب همتی عزیز. خب خیلی ها مثلا میگن که در دوره رضا شاه خیلی تحولات اساسی رو داشتیم و در واقع معمار نوین ایران. نه، در حالی که این یک باور غلطه. ما بسیاری از مسائل مدرنی که در ایران شاهد هستیم در دوره قاجاری ایجاد میشه. من سند میارم براتون، تئاتر گرفته، نمایشنامه نویسی گرفته، دوچرخه گرفته، بالون گرفته، هواپیما، ماشین،
نقاشی،
عکاسی و سینماتوگراف، صنعت اینا همه در دوره قاجاری وارد. حتی راه آهنی که داریم ازش صحبت میکنیم در دوره قاجاری وارد ایران میشه. اما به دلیل وضعیتی نیمه استعماری که حاکم بر ایران هست، عملا ما رو شاهد توسعهش نیستیم که سراسر ایران رو در بر بگیره، که این اتفاق در زمان رضا شاه رخ میده و راهن سراسری ایجاد میشه. پس بنابراین این تکنولوژی که داریم ازش صحبت میکنیم، برای یعنی تکنولوژی بسترش در دوره قاجاری، در زمان عباس میرزا، در زمان امیرکبیر، با اقدامات امین الدوله، میرزا حسین خان سپهسالار و بسیاری از اندیشه ورزان ایجاد میشه، توسعه پیدا میکنه. هرچند باید این نکته رو عرض کنم که در این راستا دخالت‌های استعماری، دخالت‌های حوزه استبدادگری مانع کار میشه و ارتباط خوبی رو با بستر جامعه ایران برقرار نمیکنه که ما شاهد تحولات بسیار مهم و اساسی باشیم، من جمله در توسعه، عرض کنم خدمت شما، سیستم اداری کشورمون و بوروکراسی که میبایست ایجاد میشد و الزام داشتیم که این اتفاق بیفته، اما با تأخیر در دوره رضا شاه اتفاق میفته.
متشکرم از حضورتون در برنامه امروز سری در تاریخ معاصر و در اینجا از حضور شما مرخص میشیم.
سپاسگزارم، منم شما رو به خدای منان میسپارم.
متشکرم، خدا نگهدارتون. از شما شنوندگان ارجمندی هم که تا این لحظه شنونده ما بودید ممنونم و انشاءالله موفق باشید تا بعد. خدا نگهدار.
اطلاعات فوری. برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تا حد امکان خارج از منزل، به ویژه در مکان‌های عمومی، نظیر مترو و اتوبوس از ماسک استفاده کنید. قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما مهربانان و نیکدلان، درود بر شما که دلتان همچون آسمان آبی و چون دریا بیکران است. امیدواریم تندرست و شاداب باشید و همراه ما با برنامه قند پارسی. اما عزیزان، پیش از آغاز حکایت‌های برنامه، شعری زیبا از صفای اصفهانی شاعر کشورمان بشنوید. سالها بود دلم آینه روی تو بود، خانه آینه دل از خم ابروی تو بود. چه نوا بود که دوش آمد و دل رفت زده است، بود عمری که دل من به هیاهوی تو بود. عشق هر سمت که آورد گذر سمت تو یافت، چشم هر سوی که انداخت نظر سوی تو بود. از در دیر طلب تا حرم فقر و فنا، هر کجا پای نهادیم سر کوی تو بود. گویند در روزگاران گذشته قیس عامری یا همان مجنون داستانهای عاشقانه در راهی می رفت. او بسیار خسته و درمانده می نمود و رخش همچون پرتو خورشید به زردی می گرایید. مجنون بی هیچ رمقی در کوچه های خلوت شهر گام می نهاد و با دلی رنجیده و خاطری آزرده راه می سپرد. اما همانطور که راه می سپرد، به ناگاه مردی سر از همان کوچه ها در آورد و چون مجنون را آنگونه دید تعجب بسیار کرد. مرد تا کنون مجنون را آنگونه رنجور و بیرمق ندیده بود، پس به سوی او رفت و دقایقی را در کنارش ایستاد. اما مجنون بی توجه به مرد گام بر می داشت و در خیال خود فرو رفته بود. مرد که چون این دید دیگر طاقت نیاورد و درنگ را جایز ندید و همانطور که با وی همگام شده بود دستی بر روی شانه مجنون گذاشت. در همان هنگام مجنون نگاهی به مرد کرد و آهی بلند از نهادش برخاست. آهی چنان سوزناک که آن مرد را بسیار آزرده کرد. مرد پس از اندک زمانی دیگر طاقت نیاورد و دست از روی شانه مجنون برداشت و رو به وی کرد و گفت:
چه شده است ای مجنون؟ چه شده؟ بگو بدانم چگونه ای و در چه حالی؟
مجنون که سخنان مرد را شنید پوزخندی زد و هیچ پاسخی نداد. مرد گمان کرد که پرسش بی جایی کرده است، پس سعی کرد تا دقایقی سکوت کند، اما باز هم طاقت نیاورد و دوباره لب به سخن گشت.